بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحث ما در آیات سوره آل عمران است. آیه 127 آغاز درس امشب هست. اگر به یاد داشته باشید بحث آیات پیشین در درس گذشته حول محور مدد رسانی و نصرت الهی بود، منتها مشروط است نصرت و یاری الهی به اینکه بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر استواری کنید، پایداری کنید و از خط و مرز اطاعت الهی منحرف نشوید، که این مفهوم تقواست، یعنی مرتکب معصیت خدا نشوید، خدا شما را یاری میرساند به فرشتگان، که مفهوم فرشتگان هم برای همه شما روشن هست و پیش از این توضیح دادم، البته نه از خودم، از کتب تفسیر و حکمت و اونچه که تحت عنوان در واقع حکمت اسلامی هست، با استخراج از اون منابع توضیح دادم براتون. بنابراین فرشتگان کمک می رسانند اما به اون شرط. باز یکی دو آیه دیگر هست که در این زمینه اگر بهش توجه بکنید، یکی در سوره نبأ آیه 38، سوره نبأ سوره 78 سوره های آخر قرآن هست. یوم یقوم الروح والملائکه صفا. ببینید چه ارتباط عمیق و دقیقی برقرار کرده است قرآن کریم بین روح و فرشتگان، که اینها با هم و در کنار هم در روز قیامت می ایستند در یک صف. پس این یک اتحاد حقیقی هست میان روح و فرشتگان، و در واقع روح انسان هست که اصل حاکمیت انسانی رو به وجود می آورد. یعنی انسان بیشتر باید برای روح خودش کار بکنه تا برای جسم خودش. اون چیزی هم که بعد از مرگ باقی می ماند تا قیامت، که دو مرتبه به صورتی که خداوند می خواهد زنده بشود و مبعوث بشود، اون روحه. و در اون روز هم میگوید روح و فرشتگان می ایستند، قیام می کنند، به پا می خیزند. حالا پس اون موقع هنوز اون شکلی را که خداوند می خواهد به اون ارواح بدهد معین نشده، به شکل روح به پا می خیزند و با فرشتگان همراه. این یکی از موارد بسیار مهمی است که خوشبختانه در مکتب تشیع و بر اساس معارفی که از ائمه صلوات الله علیهم به ما رسیده است، قنای زیادی ما داریم از این بابت تا اهل سنت. یعنی کندوکاو واقعا بیش از حد در وجود انسان، که این به چه مناسبت خلیفت الله می شود و چرا خداوند این عظمت و بزرگی را به این موجود داده است، چه چیزی در نهاد و نهان اون نهفته است که باید این خلیفت الله باشه و چگونه می تواند. پس اون امدادی را هم که خداوند می گوید از طریق فرشتگان به انسان می رسد، اون امداد به روح انسان می رسه و بعد اون روح هست که اون قدرت فائق و قدرت رستگاری و یا حتی پیروزمندی در جنگ را به انسان میدهد، به جسم انسان که اون توان پیدا بکنه. دنبال همون آیه است، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. هیچ صحبتی نمی کنن، یعنی روح و ملائکه سخن نمی گوین، ایستادن تا وقتی که خدا به آنها اذن بدهد. پس ببینید همه چیز منوط است به اذن الهی. این اذن همون در اون آیات دیگر هم هست که هر حرکت انسان، هر جابجایی انسان، هر تفکر انسان و هر کلام انسان، سخن گفتنش، سخن گفتن هم لازم نیست به زبان باشه، انسان وقتی فکر میکنه داره حرف میزنه. و اتفاقا از این تفکر شما اگر اندیشه بکنید، توی همین تفکر خودمون فکر بکنید که این چگونه است که تمام این پدیده هایی که در عالم به دست بشر ساخته شده ناشی از فکر اوست و فکر بشر اول بی صورته. میخوام فقط به طور خلاصه بگم، به فکرتون بیاندازم که برید و بیشتر روی این قضیه اندیشه بکنیم هممون. این فکر بی صورته و وقتی هم که صورت میگیره بی ماده است. بله، مثلا یکی اول فکر میکنه که من میخواهم صدایم بلندتر به این مردم برسه. خب چه کار باید بکنم؟ از چه چیزی استفاده بکنم و چه حرکتی؟ بعد میره توی نمیدونم الکتریسته و فلان، و این اگر اینطور باشه و این بلندگو درست میشه و خب حالا شکل بلندگو، حالا تازه میاد توی صورت. یعنی اون فکر اول بی ماده است و بی صورت، بعد میاد توی ماده و صورت، پس از هیچ همه این چیزها رو میسازه. یعنی از بی صورتی و بی ماده‌ای و بی هیچی همه چیز رو انسان ساخته. شما از همین مبدأ حرکت بکنید تا برسید به این که دیگه این اشکال برطرف بشه که خدا چطوری از هیچی همه چیز رو ساخت. خیلی راحت ها، اگر از این مدخل شما وارد بشید قضیه خیلی به سهولت حل میشه که چطور خداوند از غیر ماده حتی ماده رو ساخت، از بی صورت صورت رو ساخت. پس همین بشر که خلیفت الله داره همین کارو میکنه، داره خلق میکنه، ولی اول هیچه، اول در ذهنش اندیشه است و اندیشه اصلا ماده نمیخواد. پس تکلم همینه، تکلم ماده نمیخواد، حتی زبان هم نمیخواد. آدم توی ذهنش میشه حرف میزنه. یعنی خیلی وقتا شما که دارید فکر میکنید دارید حرف میزنید با خودتون. پس این تکلم اونجا هم همین حادثه است که لا یتکلمون، سخن نمیگویند، حق ندارند تا اینکه خدا به اونها اذن بدهد. پس چه تکلمی منتهی به ثواب میشود، چه اندیشه ای داده و بازده ثواب دارد؟ اون اندیشه، چون میگه قال ثوابا آخر آیه، اون اندیشه ای که مبتنی باشد بر اذن الهی، من امروز میخواهم این انسان را بکشم، آیا خدا اذن داده؟ من امروز میخواهم به این انسان فحش بدهم، ناسزا بگویم، آیا خدا اذن داده؟ اینا همه تکلمه ها در ذهن تا بعد بیاد بیرون. من امروز میخواهم لخت برم بیرون، آیا خدا اذن داده؟ من امروز میخواهم به مال انسان دیگر، حالا چه برادر ایمانی باشه، خواهر ایمانی باشه یا نباشه، اهل کتاب باشه یا نباشه، کافر باشه یا نباشه، یک انسان میخواهم به مالش تعدی بکنم، مالش رو بخورم، آیا خدا اذن داده یا نداده؟ پس این لا یتکلمون همه این هاست. یعنی اگر امروز انسان اراده نکند و تصمیم نگیرد که جز بر اساس اذن الهی تکلمی نکنه، فقط بر اون اساس تکلم کنه، یعنی فکر بکنه و بیندیشد. این اونجا که می ایسته با فرشتگانی که در اینجا در اختیارش بودن. چرا اونجا میگه با فرشته‌ها با هم می ایستن؟ چون اینجا من به قدرت و نیروی فرشتگان و ملائکه دارم کار میکنم، اگر اونها نباشن من کیم؟ پس این الف ملائکه یا ثلاثت آلاف من الملائکه یا به خمست آلاف من الملائکه، اینها یا منزلین یا مصومین با این صفات متفاوتی که دارند، اینها یعنی بی نهایت فرشتگانی که در اختیار انسان هست و نباید جز به اذن الهی تکلم کنند. باز آیه دیگر در سوره حج، سوره 22 آیه 75، یستفی من الملائکه رسولا، خداوند از میان فرشتگان رسولانی را بر می‌گزیند. یه تعداد از فرشته ها رسول می‌شوند، فرستاده می‌شوند، یعنی مأموریت و رسالت به فرشتگان داده میشه که شما برید این کارها رو انجام بدید. میخوام اینا رو حالا برید با اون آیات تطبیق بکنید. و دیگه از کی رسول انتخاب میکنه؟ و من الناس، و از میان مردم. حالا این ناس که صاحب روح است، بله، و اون فرشتگانی که برگزیده شدند به عنوان رسول، یعنی فرشتگان رسول و مردمانی که رسول شده اند و رسالت پیدا کرده اند از میان مردم، انسانه، از انسانها اینا رو حالا ببینید. این آیه دقیقا همونه، یعنی روح و ملائکه در یک صف می ایستند. اینجا میگوید خداوند از فرشتگان و از ناس رسول را برمیگزیند. ان الله سمیع بصیر، خدا شنوا و بیناست. خب حالا با این مقدمه فکر کنم آیات بعد هم بهتر روشن میشه. چرا این کار میکنه خدا؟ حالا نتیجه میگیره در این آیه. چرا خداوند با این فرشتگان به این انسان کمک میرسانه؟ به کدوم انسان؟ انسان صابر و انسان متقی، انسان پرهیزگار. پرهیزگاری خیلی مهمه، ما عنایت زیادی بهش نداریم که واقعا انسان در قرق الهی وارد نشه. خدا یه جاهایی رو قرق کرده، یه ممنوعه ورود به اینجا، ممنوعه، و اگر کسی وارد نشود پرهیزگاره. اون وقت پیامبر اکرم و ائمه صلوات الله علیه اجمعین اینها در روایاتی که منطبق با قرآن است این قرقها را دقیقا تبیین می کنند و حتی طبقه بندی می کنند. مثلا در یک روایت پیامبر می پرسه الا اخبرکم به شر ناس، میخواید شما را به بدترین مردم خبرتون بدم؟ بلا یا رسول الله. آره، الکذاب، دروغگو. بعد میگه شارب الخمر، بعد میگه زانی، همینطوری میره میره. بعد میگه که میخواید بگم بدتر از همه اینا کیه؟ کسی که دینش را به دنیایش بفروشد، من دین بفروشه دنیا بخره. این منطبقه با قرآنه. ببینید میگه اول همه ردیف میکنه، دروغگو، رباخار، شرابخور، زناکار، همه اینا ردیف میکنه. و میگه میخواید بدتر از اینا رو بگم کیه؟ بدتر از همه اینها. پرهیز، ببینید اینا قرق رو معین میکنه که اگر دیندار هست کسی نمیتونه دین رو بفروشد و دنیا رو بخره، باید با دین زندگی بکنه، باید تو چارچوب دین زندگی بکنه، چون آمده ایمان آورده. خدا از این انتظار داره، توقع بیشتر داره. به همین جهت هم میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما که عذاب کننده نیستیم تا رسول نفرستیم. پس وقتی رسول فرستادیم یه عده آمدن ایمان آوردن، از اینا توقع داریم. اینا دیگه قرقهای الهی براشون روشن شده، توضیح داده شده که وارد این محدوده نباید بشوی. این میشه پرهیز، یعنی اجتناب و خودداری از ورود به
خرق‌های الهی. خب پس این نصرت الهی نتیجه عدم ورود به قرق‌های الهی است. این چی میخواد؟ این صبر میخواد. چطوری صبر میخواد؟ امروز اینجا 100 میلیون میدن به هر نفر، ولی از هر نفر میخوان که مثلا یک پیمانه شراب بخوره، چیزی که نیست، مستم نمیشه. حیف 100 میلیون نباشه. تازه خداوندم که گفته میبخشیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، آیه بلده. خب این 100 میلیون حیف نباشه، میگیرین گزارش هم میخوره. این دیگه تمامه، این وارد قرق شد، قرق را شکست. اینجا پایداری باید بکنه، اینجا صبر. بلا ان تصبروا و تتقوا. من 100 میلیون میخوام چه کارش بکنم؟ میخوام که نافرمانی خدا رو بکنم؟ حالا با این مثال دیگه خودتون مثالهای دیگر رو کنارش بچینیم. این میشه پرهیز و صبر. یعنی پرهیز حتما نیازمنده به پایداری و استقامت و صبر و بردباری است، برای اینکه هر لحظه فعل حرام پیش میاد و انسان میتونه مرتکب حرام بشه، ولی نمیشه. خب چرا خدا این کار میکنه؟ پاداش میدهد به کسانی که صابرند و متقی هستند با فرشتگانی که بیایند و به آنها کمک برسانند. بله، تا لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، تا این که بخشی از اون نیروی کافران را از بین ببره، قطع بکنه. پس نتیجه صبر، بردباری و پرهیز این می شود که بخشی از توان کافران قطع بشه. چطور قطع میشه؟ یعنی اونها از این که میگه خائبین، میگه منقلب بشوند در صورتی که خائبند، یا اینکه یک بتهم، یا خدا اونها پوزشون رو به خاک بماله، کفت اصلا یعنی همین، یا اینکه بدون اینکه به مرادشان برسند برگردند، منقلب بشوند. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ببینید انقلاب رو اینجا به کار میبره، انقلاب یعنی عقب گرد و بازگشت به جایی که بودند، میشه انقلاب. میگه اگر پیامبر بمیرد یا کشته بشود، شما عقب گرد میکنید روی پاشنه پاتون و برمیگردید به اون جایی که بودید. اینجا میگوید که ینقلبوا خائبین، برگردند در صورتی که به مرادشان دست نیافتند. پس مسلمان ها ببینید چگونه باید با کفار مواجه بشوند، با صبر، پرهیز، بردباری باید مواجه بشوند با کفار. یعنی اگر که در برابر اونها پایداری بکنن، حالا چه در جنگ باشه چه در غیر جنگ، ما میخوایم اونها رو شکست بدیم. خیلی خوب، یکی از ابزارهای مهم امروز اینه که کفار رو از نظر اقتصادی شکست بدیم. پس باید خودمون تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، تولیدات خودمون رو ببریم بالا، با تولیدات اونها رقابت بکنیم، صنایعمون رو ببریم بالا، با صنایع اونها رقابت بکنیم، فرهنگ خودمون رو ببریم بالا، با فرهنگ اونها رقابت بکنیم. اونها میشوند ینقلبوا خائبین، به مرادشان نمیرسن. اما اینطوری که نه صبر باشد و نه پرهیز در برابر هجوم، حالا یکی از هجوم ها تهاجم فرهنگی است، در برابر هجوم اونها ما تسلیم میشیم، شکست میخوریم. لیس لک من الامر شیئون، این رو تمام مفسرها بالاتفاق گفتند که این جمله معترض است. حالا توضیحات زیادی دادند که در جنگ احد چه اتفاقاتی می افتاد، از جمله این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نفرین می کرد که خدای اینها رو لعنتشون کنه، اینها رو نابود بکنه، نمیدونم فلانی، یکی یکی اسم می برد، این کشته بشه، این از بین بره، و میگن این آیه اونجا نازل شد در این شأن، که کار که دست تو نیست، امر خدا دست خودشه. به همین جهت هم این او برمیگردد به آیه قبل، یعنی لیس لک من الامر شیئون او یتوب علیهم، یعنی چی؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. پس این جمله دقیقا معترض است که اینجا تکلیف را مشخص بکنه که این که این را عذاب بکند یا توبش را بپذیره، این دست خداست، دست بشر نیست. این که ما مثلا یکی را اینجا وادار بکنیم که به زبان بگوید که بگو توبه کردم، این زیر فشار بوده، ترسیده، این من توبه کردم. آیا واقعا توبه کرده؟ یعنی چه همه از این آماری که میاد توی همین جرائد و اینها که یه کسی مثلا 10 سال 12 سال به خاطر قاچاق، به خاطر قتل، به خاطر نمیدونم چی زندان بوده، اومده بیرون دوباره رفته همون کارو شروع کرده، 100 بارم اونجا نوشته امضا کرده که من توبه کردم. به همین جهت خداوند میگوید اینطور یه وقت برخورد نکنی که حتی دشمنان تو از ترس بیان توبه بکنن، وقت این میشه جامعه منافق. یعنی دیگه تو نمیتوانی تشخیص بدی که کی دشمن توست کی دوست توه. میاد میگه بر من توبه کردم، من ایمان آوردم، چه ولی در باطن ایمان نیورده و منتظر و مترصد فرصت هست که از تو انتقام بگیره. پس وقت این کار رو نکن، کار رو بذار به عهده خدا. اینکه توبه رو خدا بپذیره یا این توبه بکنه یا عذاب بکنه، اینا کار خداست، دست تو نیست. تو رسالت خود رو انجام بده. تا حالا آمدی اونا به تو حمله کردن، آمدن اینجا در احد مستقر شدن، آمدی با اونا مواجه شدی، جنگ درگیر شده، خدا به شما کمک میکنه در صورت صبر و استقامت و پرهیز از معصیت. و یکی از معصیت ها شاید در همه جنگ هم اتفاق می افتاده و امروز هم بیفته، اینه که یه افراد بیگناهی در جنگ کشته بشن. شما در وصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن مجتبی علیه السلام می بینید که اونجا می گوید که در جنگ میرن بگو به اینها که با زنها کاری نداشته باشن، با کشت و کار مردم کاری نداشته باشن، آب مردم رو آلوده نکنن، درخت ها رو نشکنن، از توی زراعت ها حرکت نکنن، اینها رو از بین نبرن، اینها حقوقه. خب امروز اینطور نیست. امروز شما میبینید در فلسطین چه همه خانه های آدم های بیگناه رو منفجر میکنن که فکر میکنن، حدس میزنن مثلا یه چریک از اونجا عبور کرده یا وقتی توی اون خانه بوده یا حالا رفته توی اون خانه. یا همین کاری که پلیس لندن کرد، یه آدم بیگناهی دویده بعد زدن کشتنش، حالا عذرخواهی میکنن. این هیچ وقت این گناه بخشوده نمیشه، این جزء قتل عمده، اینا پرهیزه. میگه حالا تو این پرهیزها رو در جنگ مواظب باش، خدا هم مدد میرساند، ولی بیش از این وظیفه تو نیست که تو تکلیف تعیین بکنی و تو بگویی این اهل عذاب است و اون اهل بهشت است. تو نمیتونی بگی، حتی این کار رو از پیامبر سلب میکنه. میگه لیس لک، یعنی خطاب مستقیما به پیامبر اسلامه، لیس لک من الامر شیئون، کار خدا هیچ چیزش دست تو نیست. حالا خدا اگر بخواد، حالا میره دنبال آیه، اگر بخواهد توبه آنها رو میپذیره، به سوی آنها باز میگرده، یا اینکه عذابشون میکنه. چرا عذاب میکنه؟ اونم بی خود نیست، برای اینکه اونها ستمگرن، فانهم ظالمون، برای اینکه ستمگرند، نه اینکه خدا همینطور بخواهد عذاب بکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است مال خداست. باز این توضیح اون آیه است، یعنی لیس لک من الامر شیئون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. هر کس را بخواهد میامرزد، که بی خود نمیخواد، همینطور نمیخواد کسی رو بیامرزه، اما میخواهد بگوید که وظیفه شما انسان ها نیست که میزان مغفرت و ثواب و میزان عذاب و عقاب رو برای آدم های دیگه که کافرن یا ظالمن تعیین بکنید. این کار خداست، شما وظایف خودتون رو انجام بدید. چرا خدا این کار میکنه؟ برای اینکه خدا از صفات ذاتش غفران و رحمته، خدا آمرزنده است و بخشایشگره. به این جهت یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، ای کسانی که ایمان آورده اید، حالا اینجا مطلب عوض میشه، اما یک ارتباط منطقی با و آیات قبلی داره که راجع به جنگ احد هست. چون در جنگ ها معمولاً غنایم به دست میاد و یه ثروتی به دست مسلمان ها می آمده و اینها رو تقسیم می کردند، اینجا یه مقداری ممکن بوده که بخواهند سوداوری با این غنیمتی که به دستشان آمده برای خودشون درست بکنن. در سوره بقره بود موضوع ربا، اینجا دو مرتبه مطرح میکنه که کسانی که ایمان آورده اند حتما شما سودخور، ربا یعنی افزوده، افزوده خور و سودخور نباشید. سود و افزودهی که کلمه ربا اصطلاحا پیدا کرده این هست که کسی کار نکنه و پول گیرش بیاد، یعنی چون که پول دار هست این پولش براش پول درست بکنه ولی خودش کاری نکنه. البته این اشتباه نشه با سرمایه گذاری ها. یعنی وقت یکی خودش یه جای سرمایه گذاری کرده، در یه کارخانه کار میکنه، پولش زیاد میاد، میره در یه کارخانه دیگه هم سرمایه گذاری میکنه، این اساسا داره کار میکنه، خب اون سرمایهش هم اونجا داره کار میکنه، از اون سرمایه نمیگه اینقدر به من بده و اگر ندادی تا فلان تاریخ اینقدر باید روش بگذاری و بدی. این جزء سرمایه است که بر حسب سهامی که در کارخانه ها هست و سودی که اون کارخانه داره، اون به حسب سرمایهشون تقسیم میشه. این کار به این نداره، ولی این خودش اهل کار و فعالیت و زحمت هست، اینجا داره کار میکنه، اونجا میره کار میکنه، به اون کارخونش هم سر میزنه، اونجا اعمال نظر میکنه، ولی این که پول را داره میده به عنوان قرض، میگه این پولو بگیر تا فلان تاریخ اینقدر روش بگذار و به من پس بده و اگر ندادی اینقدر باید اضافه بکنی. این اصطلاح ربا در قرآن هست. به همین جهت هم میگه از آفن مضاعفه، یعنی هی روش میره، اون نمیتونه بده، چون معمولا یکی از تفسیرها خیلی خوب توضیح داده که چون معمولا قرض را نیازمندان میگیرند و نمیتوانند سر اون موعد این رو مسترد بکنند، بدهکار میشن و میشه ضعف و بعد میشه اضعاف و بعد میشه مضاعفه، هی روش میره تا اینکه این اگر یه خانه چیزی داره بفروشه و بده، و امروز که خب غالبا باید برن زندان. و اتقوا الله، ببین باز تقوا رو میاره، یعنی اینجا قرق و حریم الهی است، نباید واردش بشید. ربا به این شکل حریم الهی است، به همین جهت میگوید و اتقوا الله، بپرهیزید از اینکه وارد این حریم و قرق بشوید. چرا بپرهیزید؟ برای اینکه نظر بر این است که شما رستگار بشوید، لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار شوید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، باز تقوا، ببینید پشت سر هم تقوا، و بپرهیزید از آتشی که گرد آورده شده و فراهم آورده شده برای کافران، اون کسانی که حق را می پوشانند و منکر حقیقت هستند، و اون حقی که در واقع پوشانده می شود این نیست که یک کسی بیاید و بگوید من پیامبر اسلام رو قبول ندارم، بلکه خود قرآن این رو کافر نمیدونه. این ممکنه بگه من مسیح رو قبول دارم، میشه اهل کتاب. بگه موسی رو قبول دارم، داوود رو قبول دارم، اسحاق رو قبول دارم، ابراهیم رو قبول دارم، یه دین دیگر. کافر اساسی که قرآن دست میگذارد روش، اون کسی است که حقیقت نظام عالم را نپذیرد، اون کافره. یعنی فکر بکنه، حالا بهتر بگیم خیال بکنه، چون خیال و گمانه، که با دروغ، با حیله‌گری، با تزویر، با نفاق، با تقلب، با زورگویی، با تجاوز، با تعدی، اینها به جای میرسه. این در حقیقت عالم نیست، یعنی این محکوم به شکسته. اگر کسی این رو قبول نکنه این کافره. حالا اگر روزی 1000 رکعت نماز هم بخواند ولی این حقیقت عالم را، حقیقت نهفته در نظام عالم را نپذیره، این کافر. اگر فکر بکنه که از راه ربا به یه جایی میرسه، این کافره. حالا اگر اصلا معتکف در مسجد باشه، این کافره، چون خدا نفی میکنه و این حقیقت رو این قبول نکرده. پس ببینید کفر قرآن رو ببرید در اون ناسپاسی و رد کردن و انکار کردن حقیقتی که در نظام عالم هست و خداوند میگوید که این حقیقت سنت الهی است و لن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا. اون سنت تغییر ناپذیره، نمیتونید عوضش بکنید. پس اساس ایمان این هست. اون وقت اون عباداتی که وضع شده بیشتر برای تصفیه درون و باطن انسان است که پیوسته این انسان را همراه اون حقیقت نگه داره. خب وقتم گذشته، چون جلسه‌ام تقریبا دیر شروع شد، من عذرخواهی میکنم و از همه شما متشکرم. بله، نوشتن لعنی که پیامبر در جنگ میکند توضیح ده، در چه صورتی یک شخص اجازه لعن به شخص دیگر را دارد؟ آیا اصلا قرآن این اجازه را میدهد؟ در خود قرآن بله میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. پس ما لاعن داریم، اما آیا این به زبانه؟ یعنی لعن به زبانه؟ نه، به زبانم ممکنه باشه، ولی اساسش به قلبه. لعن یعنی دور باش گفتن، یعنی انسان اون کسی که دشمن خداست اون رو از خودش دور کنه، در حیطه عمل او وارد نشه، خودش رو مثل او نکنه، با او خط‌کشی داشته باشه، مرزبندی داشته باشه، اون میشه ملعون، این میشه لعن. پس این هست. اما این که آیه پیامبر در جنگ اینها رو بر زبان آورده، اینها رو در تاریخ‌ها نوشتن، ما نمیتونیم به این زودی اون رو تأیید بکنیم که پیامبر این کار میکرده. میان شأن نزول برای آیات درست میکنن، اصلا ما کاری به اون شأن نزول هم نداریم، ولی اینا همینطوری گفتم که یکی از تفسیرها هم این رو گفته که تفسیرهای دیگه هم از اون به اصطلاح تقلید کردن و بیشتر هم از مسائل تاریخی گرفته شده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.